رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مطلب چهارم، بررسی ادله بود که در رابطه با حرمت بیع کلاب و معاوضه بر اونها مطرح شده است. عرض کردیم ابتدا روایات رو بررسی میکنیم. طائفه اول روایاتی بود که عنوان سحت بر ثمن الکلب اطلاق شده بود، که یک روایت معتبرم داشتیم، معتبره سکونی، ثمن الکلب سحت. در ذیل این طائفه دو سه نکته رو اشاره کنیم و بعد سایر طوائف رو بررسی کنیم. نکته اول، آیا این طائفه از روایات اطلاق داره؟ چون که ظاهرش هم همینه، ثمن الکلب سحتون، الکلب مفرد محلا باللامه، هیچ تخصیص و تقییدی هم نداره، پس این طائفه دلالت میکنه ثمن کلب مطلقا سحت است. اگر موردی استثناء شده، ما دنبال مخصص و مقید باشیم. حضرت امام قدس الله روحه الزکیه و برخی از تلامذه امام اطلاق این طائفه رو انکار میکنند. به این بیان که ما وقتی اطلاق و شمول از یک عنوان استفاده می کنیم که بدانیم شارع مقدس در صدد بیان حکم این عنوان است و به تعبیر دیگه در مقام بیان هست. اینجا تمسک به اطلاق درسته، اما اگر مواردی بود که شارع یا قائل در صدد تعداد و شمارش بعضی از عناوین بود، مثلا فرض کنید کسی میگوید در اسلام واجباتی داریم مثل نماز، روزه و حج. اینجا در صدد بیان کیفیت حکم برای این عنوانها نیست، فقط میخواد بشماره اینها رو. و اینجا ما نمیتونیم به اطلاق تمسک کنیم، بگیم گفته یکی از واجبات نماز است پس به اطلاقش تمسک کنیم، بگیم سوره رو ذکر نکرده پس سوره در نماز واجب نیست. یا فرض کنید کسی اینجوری بگه در شرع محرماتی داریم مثل کذب، بهتان، غیبت. خب این قائل در صدد بیان کیفیت این عناوین نیست تا ما به اطلاقش تمسک کنیم، فقط در صدد شمارش این عناوین است. بنی الاسلام علی خمس، الحج و الصلاة و الولایه. ما به اطلاق این کلام نمیتونیم تمسک کنیم. در ما نحن فی هم حضرت امام میفرمایند این روایات در صدد اعلام این مطلبند که چند مورد صحت داریم ما. ثمن الکلب، اجر الکاهن، مهر البقیه، الرشوة فی الحکم، اینا سختن. خب با انما هم آمده باشه میخواد بگه اینا فقط سختن، باز تمسک به اطلاقشون اگه برای عنوان فقط ذکر عنوان باشه نمیشه، فقط اینا سختن. اگه فقط در صدد بیان عنوان باشه، شمارش عنوان باشه و نه کیفیت، خب تمسک به اطلاق درست نیست، در مقام بیان کیفیت نیست. عبارت حضرت امام رو بعد عبارت چون طولانی مراجعه می کنید، آخرین اون جمله اخیرشون اینه و المقام من هذا القبیل، بعد از اینکه مثالا رو میزنن میگن اینا در مقام شمارشن نه در مقام بیان کیفیت، لذا تمسکی به اطلاق نمیشه. فان قوله من السخط کذا و کذا فی مقام عد اقسام السخط اجمالا لا بیان حکم الکلب و المیته فالاخذ بالاطلاق فی نحوه مشکل. این فرمان در مقام بیان کیفیت نیست، فقط داره میگه اینا سخته، اما اینا به چه شکلی به چه کیفیتی بیان نمی کن. خب دقت کنید این کلام حضرت امام، تلمیز مدرسه نجف رحمهم الله، صاحب ارشاد و طالب، این بیان رو رد می کنند، می فرماین اطلاق محکم است، اما بدین روش رد می کنند، می فرماین قاعده اولیه این است که در خطابات اگر حکم بر روی موضوعی رفت حمل میشه بر این که متکلم در مقام بیان هست از جهت قیود محتمل در حکم یا در موضوع، لذا اگر قرینه بر خلاف نباشه قاعده اولیه این است که مولا در مقام بیان کیفیت است، لذا به اطلاق کلام میشه تمسک کرد. عرض ما این است که این کلام صاحب ارشاد و طالب نمتونه نظریه حضرت امام رو رد کنه، به خاطر این که حضرت امام کأن قرینه اقامه کردن بر این که در این روایات شارع در مقام بیان نیست. قرینه‌شون این بود که در این روایات شارع در مقام عد و شماره عناوین است، شمارش عناوین است، چون در مقام عد و شمارش است لذا در مقام کیفیت بیان حکم نیست تا اطلاق داشته باشه. شما اگه جواب میدید باید جواب به گونه‌ای باشه که اثبات کنید مولا در مقام بیان هست و این قرینه رو بزنید. لذا ما عرض میکنیم که کلام حضرت امام رو و بعضی از تلامذشون رو به شکل دیگری باید پاسخ گفت. و اون بیان این است که بگوییم ما قرینه داریم که شارع مقدس در این احادیث در مقام بیان کیفیت حکم است و نه در مقام عد و شماره فقط. بیان مطلب این که اگر مولا حکمی رو بر روی عنوانی برد، شک کردیم در مقام بیان کیفیت حکم است یا نه، اگر قیدی به این عنوان زد یا استثنایی از این عنوان آورد، اونجا معلوم میشه مولا در مقام بیانه. فرض کنید مولا بگه اکرم العالم الا زیدن، خب این استثناء به وضوح دلالت میکنه که غیر زید هر عالمی تحت وجوب اکرام داخله. مولا در مقام بیان هست. در ما نحن فیه ما روایت معتبری داریم که با ذکر قید در این روایت معتبر استفاده می کنیم که این سمن الکلب سحتون جز یک مورد مورد نظر مولاست. صحیحه محمد ابن مسلم که در طوائف بعدی بهش خواهیم پرداخت، عن ابی عبدالله علیه السلام قال ثمن الکلب الذی لا یسید سحتون. حالا فعلا این لا یسید یعنی که سید نمی کنه، سید فعلی نمی کنه، قابلیت نداره سید کنه، کاری به اون معنای اون نداریم، بعد بررسی می کنیم. روایت میگه سمن کلبی که سید نمی کنه سخت است، یعنی به جز کلب سید سایر کلاب مطلقا سمنش سخته. خب از این روایت نتیجه میگیریم به جز کلب سید سایر کلاب مطلقا هرچی باشه سمنش سخته. پس این صحیحه محمد ابن مسلم یا قرینه میشه بر این که اون سمن الکلب سختون اطلاق داره، همه کلاب رو میگیره جز کلب صید، یا اگر درو تشکیک کنید خود صحیحه محمد ابن مسلم ازش استفاده می شود. فمن الکلاب سختون الا کلب الصید. پس بنابراین اطلاق از این نگاه مسلم است، مگر به طریق دیگه که حالا بعدا در توضیحات خواهد آمد اطلاق زده بشه. این یک نکته. نکته دوم که همینجا بحثش رو تمام کنیم این است که در ضمن نقل اقوال ما قولی رو نقل کردیم از جمعی از اعازم، از جمله مرحوم ایروانی، از جمله مدرسه نجف مرحوم آقای خویی تلمیزشون، تلمیز محققشون، صاحب ارشاد و طالب، که آقایان گفتن نهی از بیع کلاب اختصاص داره به باب بیع، لذا شامل سایر مبادلات نمیشه. کسی صلح کنه، مصالحه کنه بر کلب، این اشکال نداره. با هبه معوضه کلبی رو به دست بیاره، کلبی که منفعت داشته باشه، البته این از جهت دیگه معاوضش مثلا باطل نباشه، حالا هر شکل بلخه. آیان می‌فرمایند این من اختصاص داره به باب بیع، شامل سایر معاوضات نمیشه. دلیلی که دارن تمسک به همین طایفه اول است. خوب دقت کنید، آقایان میگویند در طایفه اول آمده ثمن الکلب سختون، ثمن اصطلاحا اطلاق میشه علا ما یؤخذ بدلا فی باب البیع. این ادعاست. کلمات مرحوم آقای خویی رو ببینید، ایشون می‌فرمایند ثمن الکلب سختون، ثمن یعنی پولی که در باب بیع مبادله میشه. پس نتیجه این میشه ما یؤخذ فی قبال الک الكلب بالبايع فهو سحتون. فعليه لو وهب الكلب بهبة معوزة بصلح أو غيره وأخذ في قباله شيء هیچ اشکالی نداره. مؤاخذ
نمیتونه سمن باشه.
بله؟
مؤاخذ نمیتونه سمن باشه که نه این
میگن نه سمن اختصاص با بیع داره. در بیع میگن سمن.
درست نمیم
مثلا؟ خب حالا تو برسیم دیگه فعلا نقل کنیم و بعد ببینیم. عرض میکنیم که این برداشت مدرسه نجف و تلمیز محققشون قابل قبول نیست. به عبارت اخرى این ادعا که سمن اختصاص داره به باب بیع لا یساعده اللغه ولا الاستعمالات. ثمن در لغت یعنی قیمت شی، یعنی ارزش شی. سواء این ارزش و عوض شی به بیع اخذ بشه یا به سایر عقود باشه. بله، چون غالب اخذ قیمت در بین مردم با بیع است، لذا در باب بیع زیاد به کار میره. فباع فاخذ الثمن یعنی قیمتش گرفت. فقال ثمنه کذا. و بله، چون بیشتر با بیع مردم ارزش شیء رو میگیرند یا ارزش رو میدهند، جنس رو میگیرند، در باب بیع زیاد به کار میره. لکن این که بگیم ثمن اختصاص داره به باب بیع، این قابل قبول نیست. مخصوصا آنجا که ثمن به عین اضافه بشه، اصلا یعنی ارزش او، یعنی قیمت او، یعنی پول او. شما در باب حج ببینید این همه بحث میشه از ثمن الهدی، یعنی بیع به بیع ربطی نداره، میگه قیمت هدی، ارزش هدی. آیا بازل اگه ثمن الهدی رو بذل کنه یا بذل نکنه حج بذلی محقق میشه یا نه؟ ثمن یعنی قیمت، یعنی ارزش، به بیع چه ارتباطی داره؟ اینجا هم ثمن الکلب سحتون یعنی اون پولی که در مقابل کلب گرفته میشه. پول نگیرید در مقابل کلب، حالا بیعش باشه، هبش باشه، صلحش باشه و امثال ذلک. فعلیه این بیان و این نظریه که ثمن الکلب سختون اختصاص به باب بیع داره، سایر معاوضات رو این دلیل ناهی شامل نمیشه، قابل قبول نیست. و یؤیده، این که بسیار مستبعد است که روایات ای تکرار کنه ثمن الکلب سختون و بعد بگن که این با بیع، و الا اگه هبه معوضه کردی این ثمن اشکال نداره، صلح کردی اشکال نداره. و علیه نکته دوم این است که از طائفه اول اختصاص حرمت معاوضات به باب بیع استفاده نمی شود. نکته سوم زیر این طائفه خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى فرجه.
کتاب الاجاره آقای خویی رو اگر یک نگاهی بکنید، علامه به بالی در کتاب الاجاره آقای خویی میگن ثمن اختصاص به بیع نداره. حتی در باب اجاره که معمولا مال الاجاره میگن، ظاهرن روایتی است بعدشون میگن بله ببینید اطلاق ثمن شده بر مال الاجاره. حتی بگم بگه پیدا کردید بعد زمینه کنید. خوب
دارم.